بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. یکی از مسائلی که در باب وضوح هست اینه که آیا میتوند انسان از در حوض مساجد و مدارس که جنبه وقفیت دارند، از مساجد مثلا از آب وضوی مسجدی وضو بگیرد، یا از حوض او یا از شیر آب او، و بعد خواسته باشد با این وضو در جای دیگری غیر از مسجد نماز بخواند، یا مثلا در مدرسه موقوفه و وقفی که ساکنینی از طلاب و غیر طلاب در او ساکن شدن به عنوان درس. خب ساکنین خود مدرسه می توانند از آب مدرسه، چه از شیر و چه از حوض، وضو بگیرند، اما غیر ساکنین آیا می توانند در این مدرسه وقفیه وضو بگیرند و حالون که جزء ساکنین اینجا نیستند؟ می فرماید جایز نیست وضو از حوضهای مساجد و مدارس در صورت جهل به کیفیت وقف و در صورت احتمال دادن شرط واقف، استعمال نکردن غیر نماز گزاران در مساجد و غیر ساکنین در مدارس. اگر ما احتمال بدیم واقف چنین شرطی و قیدی کرده که غیر از نماز گزاران در این مسجد از این مسجد وضو نگیرند و غیر ساکنین و طلاب مدرسه از این مدرسه و در این مدرسه وضو نگیرند، اگر احتمال بدیم نمیتوانیم ما غیر طلاب این مدرسه یا غیر نمازگزاران در این مسجد نمیتوانیم وضو بگیریم، ولی اگر شک کند که واقف شرط کرده یا نه، اگر شک کند، اما سیره و عادت مردم بر این جاری شده که وضو می گیرن، غیر نماز گزاران از این مسجد هم معمولا تا به حال از زمان واقف تا الان وضو می گرفتن، و غیر ساکنین در مدرسه هم سیره و عادت بر این بوده که وضو می گرفتن. خب در این صورتی که سیره بر این بوده، پس وضو گرفتن غیر اونها هم اشکالی ندارد. افراد رهگذر یا کسبه اطراف مدرسه و یا به اصطلاح عبور کنندگان به این مسجد هم ولو نماز در این مسجد نخونن، ولو در اون مدرسه ساکن مدرسه نباشن، می توانن وضو بگیرن اگر سیره و عادت بر این بوده که از اول می گرفتند. گرچه انسان شک کنه و احتمال بده که واقف چنین شرطی کرده، اعتنایی به این احتمال با وجود سیره نباید بکنه. این یک مسئله. مسئله دیگر این است که اگر شک کند در وجود حاجب و مانع مثل گچ و سیمان و مانند آن در محل وضوع قبل از شروع در وضوع، و یا در اثناء وضوع اگر شک کند در وجود مانع در محل وضوع، اگر این شک منشأ عقلایی دارد، مثل این که شک کننده اهل سیمانکاری و گچکاری است، اینجا اگر احتمال داد تجسس لازم است و وارسی کنه، اگر مانعی هست برطرف کنه، که اگر مانع وجود دارد برطرف نماید. ولی اگر منشأ عقلایی ندارد تحقیق لازم نیست، به احتمال اعتنا نکند و وضو بگیرد. و همچنین لازم است وارثی نمودن اگر مانع حالت سابقه وجودی دارد، مثل اینکه قبلا این مانع در محل وضو بوده. این سیمان، ذره سیمان یا ذره گچ در دست یا صورت من بوده، نمیدانم برطرف نموده ام یا نه. اینجا باید وارسی کنیم، اگر برطرف نشده برطرفش کنیم. چون حالت سابقه یقینی دارد، به حالت سابقه یقینی باید عمل کنیم و بگیم وجود داره و تحقیق کنیم. و اگر وضو گرفت، اما اگر وضو گرفت و از وضو فارغ شد، بعد از اینکه از وضو فارغ شد شک کرد که در حال وضو مانع بوده یا نه، آیا در حال وضو مانع بوده و این وضو گرفته یا نبوده، اعتنا نکنه، وضویش درست است. چون فراغ از عمل حاصل کرده و وضو را تمام کرده بعد شک در مانع می کند، دیگه تحقیق و وارسی لازم نیست، محکوم به صحت است. و همچنین وضویش صحیح است در صورتی که مانع قبل از وضو وجود داشته و وضو گرفته با التفات و توجه به وجود مانع یقین داره که در حال وضو متوجه مانع بوده و یا احتمال التفات در خودش میده، احتمال میده که در حال وضو ملتفت بوده باشه، ولو الان یقین نداره که آیا ملتفت بوده یا نه. در این صورتها بعد از وضو شک میکند ازاله نموده یا نه، برطرف کرده مانع را یا نه. اینجا باز وضوش درسته، چون التفات داشته و یا احتمال ملتفت بودن به خودش میده، لذا وضوعی که گرفته درست است. و همچنین وضوعش درست است اگر بعد از وضوع مانع را در دست مثلا ببیند، لکن شک کند که این مانع الان عارض شده یا در حال وضوع هم بوده، اعتنا نکند، وضوعش درست است. بلی اگر مانعی مانند انگشتر مثلا در دست انسان باشد که گاهی آب زیر آن می رود و گاهی نمی رود، انسان وضوع گرفته، بعد از وضوع نمی داند، شک می کند که در وقت وضو ملتفت انگشتر بوده یا نه، یا انگشتر را تکان داده که آب زیرش رفته باشد یا نه، اما احتمال می دهد که آب زیر آن رفته باشد. بنابراین اگر چنونچه احتمال می دهد که آب زیر اون رفته باشد و یا نرفته باشد، وضویش اشکال دارد، بلکه ظاهرن باید وضو را اعاده کند. مسئله دیگر این است که اگر می دانست که بعضی از اعضاء وضو نجس است، بحث مانع داشتن نیست، بحث نجاسته، که بعضی از اعضاء وضو نجس است، میدونست، وضو گرفت، بعد از وضو شک کرد که آیا محل را تطهیر کرده، پاک کرده یا نه، همینجوری وضو گرفته، آیا محل را تطهیر کرده و بعد وضو گرفته یا نه، در صورتی که بداند که در حال وضو ملتفت نجاست بوده، وضویش درست است. اگر بداند که در حال وضو ملتفت نجاست عضو بوده، وضویش درست است. لکن اون چه نجس بوده از محل وضو به نجاست خود باقی است. دیگه نمیشه گفت اون محل پاکه، چون به عنوان تطهیر که نشسته، به عنوان وضو شسته. وضوشه چون ملتفت به نجاست بوده میگیم درست، لکن محل وضو به نجاست خود باقی است. ولی اگر ملتفت نبوده وضویش هم باطل است. احتیاط آن است که وضو را باطل حساب کنه و اعاده اون وضو لازم است. اگر ملتفت نبوده به نجاست، وضو گرفته، بعد از وضو هم محل شک میکنه که آیا برطرف کرده یا نه، اینجا هم وضویش باطل است و هم محل به نجاست باقی است و اعاده وضو لازم است. این هم مسئله دیگر. یکی دیگر از شرایط وضو مباشرت است، یعنی خود انسان اعضای خود را وضو بدهد، نه دیگری در صورت امکان. اگر امکان داره خود انسان اعضای خودش وضو بده نه دیگری. ولی اگر امکان ندارد، اگر ممکن نیست خود انسان اعضایش را وضو بده، دیگری را نایب بگیرد که اون نایب این آدم عاجز را، این منوب عنه را، این عاجز را وضو بده. و اگر نمیتواند خودش را وضو بدهد، دیگری او را واجب است که نایب بگیرد وضو بدهد. یعنی نایب گرفتن کسی دیگه واجب است. منی که میخوام نماز بخوانم و عاجز هستم، باید دیگری را نایب بگیرم که او من وضو بده. و این شخص عاجز نیت وضو کند، نیت وضو را خود من می کنم ولی او مرا وضو می دهد، اعضا و جوارح وضو را می شورد. بلکه بنابر احتیاط نایب هم نیت وضو را بنماید، نایب هم نیت وضو را برای این شخص بنماید. پس احتیاط این است که خود من نیت وضو بکنم، اون وضو دهنده هم نیت وضو دادن مرا بنماید. می فرماید پس نایب چیکار میکنه اینجا؟ صورت و دستهای عاجز را وضو میدهد. آب میریزه و میشوره صورت و دستهای این آدم عاجز را. و لازم است مسح سر و قدمها را نایب با دست خود عاجز انجام دهد. اما وقتی به مسح رسید، دست من میگیره، دست من عاجز را میگیره، بلند میکنه، میکشه به سر من یا میکشه روی قدمهای من. من دستم لمس شده، نمیتونم خودم بکشم. او اگر امکان داره دست مرا بر میداره، بلند میکنه، میکشه به سر یا پایین میاره، میکشه به قدمها. اگر امکانش هست باید با دست خود عاجز مسح سر و قدمها را انجام دهد، یعنی دست عاجز را بمالد بر سر و قدمهایش. و اما اگر امکان ندارد مسح به دست خودش، اون وقت چیکار میکنه؟ نایب وضو را از دست عاجز به دست خودش میگیرد و به دست خودش عاجز را مسح میدهد. یعنی دست این عاجز را من نایب، من قادر، دست او را من وضو دادم. در دست این عاجز رطوبت هست، خود دست او را به هیچ وجه نمیشه تکان داد و کشید. من رطوبت کف دست این عاجز را به دست خودم و به کف دست خودم میگیرم و با همون رطوبت به سر این عاجز و پاهای این عاجز میکشم. این هم راهش. پس اگر چنون چه به دست خود عاجز نمی شود، اون وقت نایب رطوبت وضو را از دست عاجز به دست خودش میگیرد و به دست خودش عاجز را مسح میکند و در این صورت بنابر احتیاط، در این صورتی که نایب به دست خودش او را مسح میدهد، بنابر احتیاط تیمم هم لازم است. و از شرایط وضو ترتیب در اعضای وضو است. در اعضای وضو باید ترتیب باشه، به این که اول صورت را وضو بدهد، بعد دست راست را، بعد دست چپ را، و بعد مسح سر را، و بعد مسح قدمین را، و باید پای راست را جلوتر از پای چپ مسح نماید. بنابر قول قوی، گرچه مسئله محل خلاف است، اما از نظر امام در تحریر الوسیله خالی از وجه نیست، یعنی قول قوی است به این که پای راست را قبل از پای چپ مسح. دیگر از شرایط وضو موالات است. باید پشت سر هم باشد. اعمال وضو باید موالات داشته باشد، به این که اونقدر طول ندهد که اعضاء سابقه خشک شود. اگر انسان داره مثلا دست چپش را میشورد، اونقدر طولانی میشورد که در حال شستن دست چپ دست راست و صورت خشک شده. اینجا به خاطر طول این کار شده، طول دادن، قهرن موالات به هم خورده، وضو باطل است، باید از سر بگیره. اما اگر اعمال را پشت سر هم عرفاً انجام داد ولی بر اثر گرمی هوا و یا داغی هوا آبهای اعضاء سابق خشک شد، وضو باطل نمی شود. اگر من موالات را رعایت کردم، عرفاً پشت سر هم اعمال وضو را انجام دادم، اعضاء وضو را پشت سر هم شستم، اما هوا گرم بود یا بدن من تب داشتم، داغ بود، هنوز از شستن تمام نشده و خلاص نشدم که اعضاء سابقه خشک شد، آیا این وضو باطل میشه؟ نه، باطل نمیشه. مسئله دیگر این است که اگر کسی اعمال وضو را پشت سر هم انجام نداده، پشت سر هم انجام نداده، اما به خاطر رطوبت هوا یا سردی هوا رطوبت اعضا باقی مون، وضویش درست و صحیح است. اگر کسی پشت سر هم عرفاً اعمال وضو را انجام نداده، اما گرچه طول داده، چون هوا مرطوب است و چون بدن من سرد است به خاطر رطوبت هوا و یا سردی رطوبت هوا و یا سردی هوا یا هر دو، علی ای حال باقی است، هنوز رطوبت در اعضاء سابقه باقی است، وضوی من باطل نشده، درست است. پس بنابر این نتیجه میگیریم این مسئله را با مسئله قبل وقتی به هم زمیمه کردیم، نتیجه این میشود که موالات وضو یا به این است که پشت سر هم انجام داده باشد و یا به این است که اگر هم پشت سر هم انجام نداده، رطوبت اعضاء سابقه باقی باشد به خاطر سردی و یا رطوبت هوا. و اما مسئله دیگر این است که اگر از روی نسیان و سهو موالات را ترک کند، اگه موالات وضو را به هم زد اما از روی فراموشی، فرق نمی کنه، عمد و فراموشیش اینجا یک حکم دارد و آن اینه که وضو باطل است. اگر از روی فراموشی و نسیان موالات را ترک کند وضویش باطل است. و همچنین اگر در بین وضو معتقد بود که اعضاء سابقه خشک نشده است، در بین وضو به این عقیده بود که هنوز موالات به هم نخورده، اعضاء سابقه خشک نشده و بعد از وضو معلوم شد که اعضاء سابقه خشک شده بوده، باز هم وضویش باطل است. این هم یک مسئله. مسئله دیگر این است که اگر پیش آمد که رطوبتی در اعضاء وضو باقی نموند مگر در مقداری از موهای محاسن که از حد وضو خارج است، مثل اون بلندی محاسن که از حد صورت پایین تر و بیرون است. آب اصلا در اعضای وضو نیست، فقط در پایین محاسن که خارج از صورت نماز گذاره رطوبت باقیه. آیا با اون رطوبت دست را به اون رطوبت به مال مسح کنه کفایت میکنه یا نه؟ اگر پیش آمد که رطوبتی در اعضای وضو باقی نمان مگر در مقداری از موی محاسن که از حد وضو خارج است، در این صورت وضو باطل است، باید از سر وضو بگیرد. و باز به طریق اولا و حتماً و حتماً باطل است در صورتی که آب موهای جلو سر که به پیشانی متصل است باقی مونده باشد. چون آب محاسن را ممکن آدم بگه که مثلا این آب محاسنه، محاسنم که مال صورت هست، پس آب وضوست. اما آب تری اون موهای جلو سر که بر اثر شستن صورت اون موها مقداری تر شده، او حتما آب خارج از وضوست دیگه. او شبهه نداره که اگر چنانچه اون مقدار آب باقی مونده در موهای جلو سر رطوبت باقی مونده، اگر دست خشک را بر اون رطوبت بمالد و مسح کند، این وضو را درست نمی کنه. نظام می فرماید به طریق اولا باطل است در صورتی که آب موهای جلو سر که به پیشانی متصل است باقی مونده باشد. از این مسئله گذشتیم. یکی از اعمال و شرایط وضو نیت است. نیت باید داشته باشه و تحقق نیت به این است که قصد عمل را قربتاً الالله و خالص برای خدا انجام دهد. اخلاص باید داشته باشه. نیت دیگری شرکت در عمل او نکنه و لازم است در نیت قصد اخلاص، یعنی خالص کند عمل را از برای خدا. پس اگر خب حالا اگر ریا را دخالت داد، نشون دادن به مردم، بفهماند به این رفیقش که خوب داره وضو میگیره، بفهماند که اینم اهل وضو و عبادته، اگر چنانچه به هر قسمی به عنوان کل غرض ریا را به عنوان کل غرض دخالت در عمل بده که اصلا از این وضوع نظری نداره جز نشون دادن به رفیقش، جز ریاکاری و به مردم نشون دادن، یا اینکه نه میگه هم وضوع بگیریم که نماز بخونیم و هم نشان بدیم به رفیقمون که ما اهل نمازیم اینجا دو تا چیز را در نظر گرفته، هم وضو گرفتن که نماز بتونه بخونه و هم نشون دادن به او را. این باطله به هر عنوان. یعنی چه به هر عنوان؟ یعنی چه؟ اصل وضو گرفتن برای نماز او اصلی باشد و این نشون دادنش فرعی و به تبع باشد یا به عکسش باشد، فرق نمی کنه. علا ای حالین، چون ریا در کار آمد ولو به عنوان جزء داعی عمل، جزء غرض از عمل، معذالک این عمل باطل می شود. خدای متعال می فرماید مطابق اون احادیثی که وارد شده، انا خیر و شریک، من بهترین شریکم. اگر کسی در عمل و عبادتش و کار خیرش غیر مرا با من شرکت بده، من شریک خوبی هستم، از سهم خودم از اون عمل دست بر می دارم و همه اجر و مزد طرف را واگذار می کنم به شریکم. میگم برو برای همون کسی که وضو گرفتی یا نماز خوندی یا روزه گرفتی یا به جبهه رفتی، از همون اجر و مزد خودت را بگیر و در نزد من اجر و مزدی ندارد. در روز قیامت هم که می شود به آدم ریاکار خطابهای متعددی می شود، یا مرائی یا کافر یا مشرک یا منافق. ای منافق، ای مشرک، شرک خفی عملی، ای مشرک، ای کافر، ای مرائی و ریاکار، بیا راه بیفت به طرف جهنم. تو در پیشگاه خدا هیچ قربی نداری که عبادتت را برای غیر انجام دادی و یا غیر را در عبادتت شرکت دادی. این نسبت به ریا. و اما اگر اغراض دیگری باشد، مثل این که مثلا انسان وضو میگیرد هم برای این که نماز بخواند و برای خدا انجام بده، هم تبرد کنه، سرد بشه، هوا گرمه، داغ از راه رسیده، میگه بریم وضو بگیریم که خنکم بشیم، اینجا چطوره؟ آیا این وضو درسته یا نه؟ این دو صورت داره. اگر چنون چه وضو را گرفته برای نماز خوندن قربتن الالله، منتها به تبع میگه خب سردم شدیم الحمدلله، خوب شد که بدنمون سرد شد، این یک حساب، این وضو درسته. ولی یه وقت اینه که میگه ما برای که سرد میشیم، سرد شدن غرض اصلیه، اگر سرد شدن نبود این نمیخواست وضو بگیره، این وضو گره برای این که میخواست سرد بشه. منتها میگه ضمنا نمازم بخونیم، این وضو باطله. در این صورت وضو باطل است. پس اگر غرض اصلی نماز خوندن و قربتن الالله باشه، برای خدا باشه، به تبع قصد تبرد کند، در این صورت وضویش درسته. ولی اگر غرض اصلی تبرد و سرد شدن باشه، به تبع بگه نمازم خواهیم خون، این وضوش باطله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.